أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الفصل السادس، مقاصد الشريعة. فصل ششم درباره مقاصد شریعت است که یکی از اسباب تعدیه حکم من موضوع الى موضوع آخر یا تضییق عبارت است از مقاصد شریعت. البته مقاصد شریعت کاربردهای دیگر هم دارد غیر از تسریه و تضییق که بیان خواهد شد انشاءالله. خب همانطور که برهان اقتضا می کند حتما شارع مقدس به ما انهو عاقلان و افعال هر عاقلی باید اغراضی و مقاصدی رو داشته باشه، پس برهانن می دانیم که شارع مقدس از احکام و قوانینی که جعل فرموده است مقصدی رو و هدفی رو در نظر گرفت و دنبال میکنه. همونطور که در تکوین خلق انسان، خلق عالم گزاف و لغو نیست و بر اساس یک هدف والایی تکوین فرموده است، تشریع احکام هم همینطوره. همونطور که فرموده است لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. علاوه بر این که برهان اقتضای این جهت رو دارد، کتاب و سنت مکرر در مکرر برای احکام شریعت مقاصدی را و اهدافی را بیان فرموده است. مثلا از باب نمونه می فرماید ان الصلاة اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یا می فرماید ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. فی رو خدای متعال برای ذوی القربا و یتامى و مساکین و ابن السبيل در کنار الله و رسول قرار داده. به چه مقصد و چه به چه هدف؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، تا این ثروت ها بین اغنیای شما و ثروتمندان شما دست به دست نشن و مساکین و فقرا و ابن سبیل ها محروم بمانند. یا فرموده ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. خب خیلی جاها میبینید لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلکم تفلحون، اینا فلاح، شکرگزاری و شاکر بودن و تقوا و با تقوا بودن و و اینا مقاصدی است و اهدافی است که شارع مقدس دنبال فرموده است و غیر ذالک از آیات مبارکاتی که متعرض مقاصد شریعت در جعل احکام هستش. یا مثلا در آیه مبارکه حتی وضوء شما میبینید که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، تا اینکه میفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. میبینید که مقاصد متعددی رو اینجا بیان میفرماید. در روایات مبارکات هم همینطور ببینیم مقاصدی را فرض بیان فرموده هم. مثلا در کلامی از امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرض الله تعالی الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها عن الکبر و الزکاة تسبیبا للرزق و الصیام ابتلاء لاخلاص المحق و الحج تقویتا للدین و الجهاد عزا للاسلام و الامر بالمعروف مصلحة للعوام و النهی عن المنکر ردعا للسفهاء و همینطور. و یا اینکه تا بیانات دیگری که در این زمینه دارند، صدیقه طاهره سلام الله علیها به حسب اونچه که از اون بزرگوار در خطبه فدکیه نقل شده است، فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك و الصلاه تنزیها لكم عن الكبر و الزکاه تزکیه للنفس و نماء في الرزق و الصيام تثبيتا للاخلاص و الحج تشييدا للدين و العدل تنسيقا للقلوب و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. و تا بیانات دیگری که اون بزرگوار فرموده اند. یا در روایتی که جمیل ابن دراج به حسب نقل از ابی عبدالله صادق سلام الله علیه نقل فرموده، فرموده است که انه سأله عن شیء من الحلال والحرام فقال انه لم يجعل شيئا الا لشيء، هیچ قانونی قرار داده نشده در اسلام مگه برای منظوری، یه هدفی، یه مقصدی. یا از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده که فرمودن ان الله تبارک و تعالی لم یبه اکلا ولا شربا الا لما فیه المنفعه و الصلاح و لم یحرم الا ما فیه الضرر و التلف و الفساد. و همینطور از ائمه هدای دیگر سلام الله علیه مجمعین در این زمینه ببینید اطالبی نقل شده، بزرگان حتی کتاب‌های مستقل در علل شرایع و امثال ذلک مثل صدوق و غیره این بزرگوار هم نگاشته اند. و این یه امر مسلمی است که شارع از جعل احکام و دستوراتی که بیان فرموده است مقاصدی رو دنبال می کند و هدف از جعل اونها رسوندن عباد به اون مقاصد هست. خب حالا این مقاصدی که شارع دارد مختلف است. بعضی از اونها مربوط می شود به امور معاش عباد، بعضی از اونها مربوط می شود به امور معاد عباد، بعضی از اونها مربوط می شود به امور اخلاق و سبک زندگی و روش زندگی متعالی و برتر. باز مقاصد شارع بعضی از اونها مربوط است به همه تشریعاتی که داره، یعنی همه تشریعات در نهایت جعل شدن برای اون مقصد اعلا و اقصا، مثل فلاح انسان، سعادتمندی انسان، تقرب به خدای متعال، که همه دستوراتی که داده شده است برای فلاح و سعادت انسانه. بعضی از مقاصد مقاصدی است که مترتب میشه و هدف قرار داده شده از بخش اعظم احکامی و دستوراتی که جعل شده است. ممکنه برای همه اون مقصد نباشه، ولی برای اعظم مقاصدی که جعل شده و جل احکامی که جعل شده هدف از اونهاست، ولو هدف از همه نباشه. بعضی از مقاصد ممکنه حتی برای جل احکام و تشریعات نباشه، بلکه برای مجموعه ای از احکام متعلق به یک باب یا ابواب مختلفه، مثلا در مقاصدی که در خصوص ابواب معاملاته ولی در عبادات نیست، یا در احکام مربوط به احوال شخصیه هست مثل ازدواج و طلاق و میراث و این گونه مسائل. گاهی بعض مقاصد مربوط به یک باب خاص میشه، بنابراین از این نظر هم دارای انقسامات و تقسیماتی است مقاصدی که در شرع مقدس وجود داره. همونطور که باز گاهی اهداف مربوط میشه به مجتمع انسانی، گاهی مربوط میشه به مجتمع اسلامی، گاهی مربوط میشود به افراد امت، گاهی مربوط می شود به اعم از افراد و اجتماع. بعضی مقاصد مال اجتماعه، یعنی در اجتماع ملاحظه می شود این زندگی همراه با همه افراد مربوط به اونه. مثلا تعاون حتما مال جاییست که افراد با هم زندگی میکنن، دفاع از کشور، دفاع از جامعه مربوط به جامعه باشه، عزت یک جامعه گاهی هم مربوط به افراده. بعضی مقاصد هم مقصد اجتماع هم مقصد افراده. خب اینا وجود داره. در اینجا که میگیم مقاصد شریعت، مقصودمون از مقاصد شریعت همه اینهاست، آنچه که خدای متعال از تشریع احکام هدف قرار داده، چه برای فرد، چه برای جامعه، چه برای اعم، چه مربوط به امور دنیاشون باشه، چه مربوط به امور آخرتشون باشه، چه مربوط به معاششون باشه، چه مربوط به معادشون باشه، چه مربوط به اخلاقشون باشه، و چه مربوط به کل شریعت باشه و تمام احکام، چه مربوط به جل احکام باشه، چه مربوط به ابواب مختلف باشه و چه مربوط به یک باب باشه، اینا همه جزء مقاصد شریعت شمرده می شود. پس تعریف مقاصد شریعت میشه اون اموری را که شارع مقدس هدف قرار داده در این مجالاتی که گفته شد. خب البته ما یک مقصدهای جزئی و علل جزئی و یکم جزئی هم داریم که مربوط به یک کل شریعت نمیشه، جلم نمیشه، مربوط به مجموع ابواب مختلف هم نمیشه، مجموع به یک باب هم که دارای احکام مختلفه نمیشه، بلکه فقط مختص یه حکمه، یک دستوره. مثل این که مثلا فرمود الخمر و علامون لعنه و مسکر اسکار، اینا رو که مربوط نمیشه به یک مجموعه، اینا رو در اسلام مقصد شریعت نمیگن، به اونا میگن علل احکام یا حکم احکام. و اینا معمولا در اون بحث تنقیه منات مورد توجه واقع میشه. در مقاصد شریعت همیشه مجموعه، حالا یا اون مجموع گسترده اعلا که تمام احکام، یا مجموعی که جل احکامو در بر داره، یا مجموعی که از ابواب مختلف تشکیل میشه، یا مجموعی که از یک باب تشکیل میشه، ولی مجموعه متعدده و یک مجموعه هست. اما اونی که مال مجموع نیست، مال یک حکم است، اونو به حسب اصطلاح مقصد شریعت و مقاصد شریعت به اونا گفته نمیشه. مقاصد شریعت هم اینها گاهی عرضی‌اند، گاهی طولی‌اند. همون جور که در تمام مرکبات که ما نگاه می‌کنیم همین جوره. مثلا مجموعه بدن انسان رو که نگاه می‌کنیم اینا می‌بینیم برای هر عضوی یه مقصدی است، برای قلب یک هدف، برای ریه یک هدف، برای کلیه یک هدف، برای چشم یک هدف، ولی مجموع اینها یه هدف بالاتری رو میخوان تأمین کنن که سلامت انسان، کارآمدی انسان و توانایی انسان برای وصول به مقصدشه. بنابراین در تشریع احکام هم همینجوره، ابواب مختلف مقاصده خاص مجموعه خودشونو دارن، همه این مقصدهای مجموعه ها همه اینها برای این است که یک مقصد اعلا و بالاتری را موجب بشن و هموار کنن رسیدن به اون مقصد بالاتر را. پس این مقاصد گاهی مقاصد عرضی هستن در کنار همن و ممکنه یک وظیفه، یک تکلیف، یک مجموعه چند امر را بخواهد دنبال بکنه. مثلا فرض کنید که حالا از باب مثال از کلام فرض کنید که صیام هم صوم و تسهو داریم، هم از یک طرف فرمودن که این صیام برای این است که اغنیا در اثر تشنگی و گرسنگی که لمس میکنند و در اثر روزه و واقف به اون میشن مطلع از حال فقرا بشن، احساسات و عواطف اونها برانگیخته میشه و دستگیری از اونها بکنن، هم برای این است که با روزه گرفتن تقویت اراده میشه برای تصمیم در مقابل خواسته های نفسانی. پس ببینید اغراض مختلف در کنار هم به طور عرضی در کنار هم. همونجور که ما در منطق میگیم مراتب صعودی و نزولی داریم که موجودات ممکن را و ماهیات را از مثلا صنف به نوع میرسیم، از نوع به جنس قریب، بعد جنس متوسط، بعد جنس عالی و از پایین به بالا قوس صعود داریم، از بالا جنس الاجناس میایم به جنس متوسط، میایم به جنس قریب، میایم به نوع، میایم به صنف. مقاصد هم همین جور قابل طبقه بندی است که مقصد الاعلا داریم که دیگه فوق اون مقصدی نیست، مثل تقرب به خدا، رضوان الهی و مقاصد متوسطه و مقاصد پایین و قریب که تو روایات، تو آیات همه اینها مثال داره و برای اون بیان شده و با مراجعه مختصری به آیات و روایات روشن میشه. الفصل السادس، مقاصد و شریعه. من یک سطر اضافه کردم که در فصول سابق بود، اینجا هم مناسب بود که باشه. و من جملت اسباب تعدیت الحکم موضوع الى آخر او تزییقه ما یعبر عن به مقاصد شریعه و یقع البحث و انها ضمن مطالب. المطلب الاول، تعریف و مقاصد شریعه و اقسامها. تعریف و مقاصد شریعه، هی الامور التي، مقاصد شریعت اموری است که یستهدفها الشارع من تشریع مجموع الشریعه به تمامها. اموری است که هدف قرار داده از شارع اونها رو از تشریع تمام شریعت و مجموع شریعت. این یک. او جلها، دو، او مجموعت من الاحکام المتعلقه، مجموعت من الاحکام المتعلقت به ابواب مختلفه، از مجموع احکامی که تعلق به ابواب مختلف داره. مثلا یه سلسله احکام شما می‌بینید هم در بیع، هم در اجاره است، هم در مزارعه است، هم در مضاربه است، هم در سایر عقود است، در صلح است و و و. یا یک سری می‌بینید در ابا کل عبادات هست و هکذا، بعضی در هم عبادات هم در معاملات، قسمت اعظم اینا. او مجموعه من الاحکام المتعلقه به باب واحد، یا هدفی که دنبال میکنه او را از مجموعه از احکامی که اون احکام تعلق به یک باب دارن. مثلا تو باب ارث، یا تو باب طهارت، یا توی فقط خصوص مثلا باب نکاحه، یا نه حتی یکی از ابواب اینها. وجود داره سوان کاند، حالا خواه بوده باشد اون امور که بالاخره از مجموعه ها دنبال میشه و هدف قرار داده شده، اون امور از اهداف متعلقه به مجتمع انسانی باشه، ولو اینکه اون انسان ها مسلمان هم نباشن، حتی اعتقاد به خدا و قیامت و اصلا امور معنوی نداشته باشن. ام الاسلامی، ام افراد الامه، ام افراد الامه، او الاعم من الافراد و المجتمع. و باز سوا اون کانت، اون امور متعلقتن به امور معاششون، معیشت و امور گذران زندگی، اما عادهم که معادشون رو سر و سامان میده و به اون مقاصد عالیه معادشون اونا رو آماده میکنه. ام اخلاقه و یعلم من تعریف المذکور ان الامور المستهدفه من تشریع بعض الاحکام خاصتن خارجتون ان مسمى مقاصد شریعه. از این تعریفی کردیم که همش میگفتیم اهدافی که از مجموع دنبال میشه و هدف مجموعه. حالا این مجموع ها البته خودش دارای اختلاف بود، مجموعی که همه رو در بر میگیره، مجموعی که جل رو در بر میگیره، مجموعی که از ابواب مختلفه یا مجموعی که مال یه بابه. بالاخره مال مجموعه به حسب اصطلاح. اما اهدافی که از تشریع بعض احکام فقط هست، مال مجموع نیست، اینا از مسمای مقاصد شریعت، از اون چیزی که نامگذاری شده به مقاصد شریعت خارجن و داخل در مسمای علل شرایع یا حکمه ها، حکمه شرایع قرار بگیرن. ثم ان مقاصد الشریعه اذا نسب بعضها الى بعض فقط یکون ارضیه، در کنار همان این مقاصد گاهی در کنار همان مقصدهای مختلف و در عرض هم و در کنار هم مورد هدف قرار گرفتن و از جعل حکمی چندین امر در کنار هم، مثل بعضی از ارگانهای بدن که چندین امر مقصد از آفرینش او و قرار دادن او مثلا در بدن چند امر موازی و کنار همه. وقت تکون و طولیه که مقاصد طولی این کار رو بکن تا این طور بشه، این طور بشه، مثلا روزه رو قرار دادیم تا سالم بشی، سالم بشی تا بتوانی دنبال کنی ترقیات خودت را، دنبال کنی ترقیات خودت را تا برسی به تقرب الهی، تا برسی به رضوان الله اکبر. فهناکه مقاصد قصوا، مقاصد نهایی است که لیس ورائها دیگه مقصد اون آخر که تقرب الالله و رضوان الله الاکبر رزقنا الله تعالی انشاءالله. کما انه هناک مقاصد دنیا، مقاصد پایین، اونا مثل جنس الاجناس هن، این مثل جنس قریبه. کما اینکه اینجا خوب بود این هم اضافه می شد و مقاصد وسطا که میانیه، نه اون اعلاست نه این کمتر که در مثالهایی که زدم روشن شد. فالمقاصدو تترتب و طولیان فی قوس صعود و نزول. پس مقاصد ترتیب پیدا میکنن به طور طولی و متعاقب و پشت سر همی در قوس صعود که از پایین به بالا و قوس نزول که از بالا وقتی به پایین حساب میکنی، مثل اجناس و انواع و اصناف که اونجور ترتیب میدن او رو در منطق. خب این راجع به تعریف مقاصد شریعت. اما اقسام مقاصد شریعت، اقسام و مقاصد شریعت، ولی مقاصد شریعت جهات و انقسامات فی بعض الکلمات اهمها ما یلی. برای مقاصد شریعت در کلمات علما من العامت و الخاصه جهات و تقسیماتی بیان شده که خب برای بصیرت و توجه به جهات مختلفی که در مقام استنباط و به کارگیری این سبب مهارت بیشتری و آشنایی بیشتری و تبصره و بصیرت بیشتری ایجاد میکنه، توقع اطلاع از اونها خوبه. ولی مقاصد شریعه جهاتون و انقساماتون فی بعض الکلمات، هم کلمات عامه به خصوص که اونها این بحث رو خیلی بیشتر از خاصه دنبال کردند و نوشته دارن و همچنین علمای خاصه مثل شهید و غیر اون بزرگوار که بحث فرمودن. اهم و هم مایلی الجهت الاولا تنقسم به حسب تعلقها بالمجتمع والفرد الى قسمین. مقاصد شریعت از جهت تعلق گرفتنش به مجتمع یا فرد به دو قسم تقسیم میشه. الاول ما یعود الى المجتمع او جزء کبیر من، به تمام مجتمع، حالا انسانی یا اسلامی یا اعم، یا اگر به تمام مجتمع نیست به جزء کبیری از مجتمع، مثلا فرض کنید به مردها، اجتماع رجال یا خصوص اجتماع نساء یا اجتماع سبایا مثلا کودکان یا جوانها یا علما مثلا و مجتمعهای مختلف، که دفاع عن البلاد و حفظ الامه من التفرق. خب ما احکامی رو داریم برای دفاع از بلاد که هدف اونها دفاع از بلاد. بعدو لهم مستطعتم من قوه ترهبون به عدو الله و عدوکم، و احکامی داریم برای حفظ امت از تفرق، که امت جزئی از مجتمع، مجتمع انسانی مثلا هست. از ثانی ما یعود الى الافراد که تشریع المعاملات، بی، شراء، اجاره، چه کذا، اینا که تشریع شده برای مصالح کیه؟ مصالح افراد مجتمع هسته. این یه جهت. جهت ثانی، الجهت الثانیه تنقسم من حیث قوتها فی ذاتها و تأثیرها فی المجتمع و الفرد الى اقسام و اهمها ما یلی. جهت دوم این است که این مسائلی که در نظر گرفته شده برای تشریع احکام، اینا از حیث قوتش یا از حیث تأثیرگذاریش و اینا تقسیم میشن به اون مقاصدی که جز ضروریات. این قسم اول که نمیشه ازش چشم پوشید و به طوری است که اگر اونا رو در نظر نگرفت و قوانینی برای اونا جعل نکرد بر اون مقاصد، این به اختلال نظام می انجامه، به خسران عظیم همگانی می انجامه. این قسم اول. قسم دوم حاجیات، اسمش رو گذاشتن حاجیات. اون ضرورت رو نداره که اگر توجه بهش نشود اختلال لازم بیاد و کلن ضررهای عمومی اونچنانی لازم بیاد که به نابودی مثلا انسان بیانجامه و امثال ذلک. اما مقاصدی است که اگه اونا ملاحظه نشه، جوامع، انسانها، افراد در حرج و مشقت شدید واقع میشن، در عسر واقع میشن. ولو اینجور نیستش که اون که حالا اینا مثالاشو توضیحاتشو عرض میکنه. سومین جهت اون مصالح و مقاصد و اهدافی است که جزء تحسینیات و کمالیات شمرده میشه. یعنی اگر نباشه، نه اون محظور اول پیش میاد نه محظور دوم پیش میاد، ولی وجود اونها باعث رفاه، آسایش بیشتر، رفاه بیشتر، سهولت در زندگی و امثال این امور می شود. می فرمایند که الجهت الثانیه تنقسم من حیث و قوت اون امور و اون مقاصد و اون اهداف فی ذاتها، در ذاتش که امور مهم و قوی و نهاییست، و تأثیرها، و تأثیرها از حیث تأثیر گذاریش در مجتمع و فرد الى اقسام که اهمش مایلیست. الاول از ضروریات و هی الامور التي لابد منها فی القیام بالمصالح الدینیه و الدنیویه، به از تفوت و تلک المصالح بدونها و یعدی فقدها الاختلال النظام به دنیا و الخسران فی العقبا. اموریست که اهداف و مقاصدیست که لابد منها در قیام به مصالح دینیه و دنیویه، به جوری که اون مصالح دنیوی و اخروی فوت میشه و از بین میره و فقد اون مصالح منجر میشه به اختلال نظام دنیا و خسران آخرت، که اون عبارتن این اون مصالح از حفظ دین، اگه دین نباشه خسران آخرت دنیا رو هم خراب میکنه، و حفظ نفس، حفظ نسل، اگر یه قواعدی است این نسل نباشه خب بشر منقرض میشه از بین خواهد رفت. حفظ مال، اگر مال نباشه مردم چگونه میتونن زندگی کنن؟ اصلا زندگی مختل میشه. عقل، اگر خدای نکرده جوری باشه که عقول مردم از بین بره، خب چجور مردم میتونن زندگی کنن؟ چجور میتونن اون اهدافی که برای خلقت ترسیم شده به اونها برسن؟ پس اینا یک اموری که مربوطه به اینا میشه، اینا میشه مقاصد ضروریه، اهداف ضروریه. از ثانی الحاجیات و یه ما یحتاج و الیها، ما یحتاج و الیها، چیزی که نیاز به اونهاست برای رفع ضیق و مشقت نوعیه، به جوری که اگه نباشه یقع نوع المکلفین فی الاسر و الحرج بدونه ها. اما اینجور نیست که اختلال از بین، نظام از بین پیش بیاد، آخرت خراب بشه، کلن بشر نا، اینجوری نیستش. و این لم یعد فقد و حال اختلال نظام اول خسران الاخروی کما فی القسم الاول، اگرچه به اون منجر به اون نمیشه. و یمکن ان یمثل له به توسعت الشوارع و طرق لتسهیل المرور فیها. خب اگه شوارع و خیابانها توسعه داده نشه، راه ها توسعه داده نشه، خب این یه مشقت و ضیق فراوانی رو ایجاد میکنه، ترافیک های عجیب و غریب رو ایجاد میکنه، امور خیلی مشقت آمیز میشه. اما اینجوری نیست که اگه نکردن نسل بشر منقطع بشه، اون اختلال نظام کلی به وجود بیاد، زندگی به طور کلی دیگه نشه کرد، اینجور نیست. ولی در این حال حاجیاتی است که قریبه به ضروریاته، اما ضروریات نیست. از ثالث از تحسینیات اول کمالیات، موجب حسن و خوبی و نیکویی و کمال و ترقی و اینا میشه، ولی نه در حد اولیست که ضروری باشه و نه در حد حاجیاته. و هی محاسن العادات و مکارم الاخلاق، عادات حسنه و مکرمت های اخلاقی، التي لا يلزم من فقدها اختلال او خسران اخروی او وقوع في الضيق والعسر كما في القسمين الاولين که بود، مثلا مثل پوشیدن رجال الالبسه المتعارفه زائدا على ستر ما يجب ستره عليه. خب یه مقدار پوشش جوریه که اگه نباشه خب استقباح داره و جزء حاجیات میشه شمرده شاید، اما اینکه علاوه بر او یک لباسای رویینش پوشیده میشه، این جزء محاسنه. لبس الرجال الالبسه المتعارفه زائدن علا ستر ما یجب و ستره علیه، علاوه بر اون که سترش واجبه بر مردم که مثلا سطر عورته اینو امثال زایک باشه یا بعضی از جهات بدن در مورد خانم ها، ولی خب علاوه بر او این جزء محاسنه. و قد ذکر لکل قسم من هذه الاقسام مکملات متصلت بها فلتراجع. حالا در کلمات بعضی از علما برای هر یکی از این های مکملات و محسنات هم باز اقسامی ذکر شده که متصل میشه به اونها و بهتر میکنه. این حسن اون میشه احسن، این کمال اون میشه اکمل، اینا رو هم بیان کردن که در کلمات هستم مراجعه میشود کرد. حالا در حاشیه از شهید اول قدس سر رو مطلبی نقل شده که اون بزرگوار فرمده المصالح و علا سلاست اقسام ضروریه که نفقت الانسان علا نفسه. این یکی که اگر نفق غذا خوراک نخوره خب میمیره، پس این از ضروریات. و حاجیه که نفقت علا زوجته، نفقه انسان به زوجش، خب نده زندگی سخت و ضیق میشه، اون باید بره خودش دنبال کار از جای دیگه پیدا کنه و امثال و ذلک. و تمامیه، پس ضروریه، حاجیه، سوم و تمامیه که نفقتهی علی اقاربه. چرا به اینا گفتن تمامیه؟ لانها من تتمت مکارم الاخلاق، اخلاق کریمه این است که انسان به اقاربش برسه، فرزندانش، پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش و سایر بستگانی که ممکنه مشکل داشته باشن و از عهده این بر میاد که به اونها کمک کنه. خب الجهت و سالسه که اینو میذاریم انشاءالله برای جلسه دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.